کفش های آب نباتی، اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار. بخش پنجم، چهار یک شنبه پیش از میلاد مسیح. صفحه 262، شنبه اول دسامبر. از لحظه ای که او وارد مغازه شد می دانستم با خود شر رو درد سر می آورد. بعضی از آدم ها درد سر آفرینن. این را از رنگ هایش فهمیدم. چهرهش زرد مایل با آبی و رنگش پریده بود و گاهی نیز رنگش به تیرگی می گرایید. البته در ظاهرش چیز عجیبی دیده نمی شود. پاریس هر ساله پذیرای میلیون ها نفر نظیر اوست. مردانی با شلوار جین و پوتین، مردانی که در سطح شهر پراکندن و به نظر مضطرب و نگران میرسن، مردانی که روزمزد کار میکنن. بارها با این قبیل افراد روبرو شدم. با خود فکر کردم بعید از او برای خریدن شکلات به اینجا آمده باشد. با عکسی در دست کنار صندلی ایستاده بودم. پورتره من بود، همون که جین لوئیس کشیده بود. صدای جیرجیر در را شنیدم و بعد جرینگ جرینگ زنگ ها و صدای پوتین هایی بر کف زمین. بعد او گفت ویان و در آهنگ صدایش متوجه چیزی شدم و ناخودآگاه سرم را به سوی او چرخاندم. به او نگریستم، مردی با شلوار جین و پیراهن سیاه. موهای قرمزش را به پشت بسته بود. همانطور که گفتم ظاهرش عجیب نبود، اما به هر حال چیزی در وجودش بود که به نظرم آشنا می آمد. لبخندش به روشنی آفتاب صبح روز عید بود و چهرهش را خارق العاده می ساخت. اما به محض آنکه دریافت اشتباه کرده است، لبخندش به نگاهی سردرگم و حیران بدل گشت. او گفت ببخشید، من فکر کردم شما. ناگهان حرفش را قطع کرد و گفت شما اینجا را اداره می کنی؟ او لهجه داشت و صدایش آرام بود. لبخند زنان گفتم نه، من فقط اینجا کار میکنم. مالک اینجا خانم کاربونی هستش. شما ایشونو میشناسی؟ لحظه تعلل کرد. بیدرنگ گفتم یان کاربونی. اوه بله میشناسمش. اون رفته بیرون اما مطمئنم زود برمیگرده. بسیار خوب، منتظر میمونم. او پشت میزی نشست و نگاه خیرش شکلات ها و سایر وسایل مغازه را کاوید. به نظر مردد و پریشان می آمد. پرسیدم شما کی هستی؟ یه دوست. منظورم اسمتونه. اوه. اکنون سیل استراب و تشویش چهرهش را در بر گرفت. دست در جیبش برد تا پریشانیش را کتمان کند. گویی حضور من تمام نقشه هایش را نقشه بر آب کرده بود. او گفت راکس. به یاد کارت پستالی افتادم که با حرف ت امضا شده بود. این نامش بود یا نام فامیلیش؟ فرستنده کار در شمال زندگی میکرد. اگر بتونم سری به آنجا خواهم زد. ناگهان فهمیدم او را کجا دیدم. عکس او را در یکی از تکای روزنامه لانسکن دیده بودم که کنار ویان راچل ایستاده بود. گفتم راکس؟ شما از لانسکند اومدی؟ او سرش را به علامت تایید تکان داد. آنی همیشه در مورد شما حرف میزنه. ناگهان رنگهایش مانند درخت کریسمس شاد و روشن شد و من دانستم که ویان در مردی مانند راکس چه دیده است. رنگهای تیری به روشنی رنگهای او نیست، اما به هر حال تری پول داره و پول حلال تمام مشکلات. راکس چرا نمیشینی؟ میخوام شکلات داغ برات درست کنم. با کمال میل. من شکلات داغ با شکر قهوه‌ای و عرق نیشکر درست کردم. او آن را تا انتها نوشید و بار دیگر ناآرام شد. دائم از اتاق به اتاق دیگر میرفت و به اطرافش قابلمه‌ها، شیشه‌ها، ظرف‌ها و قاشق‌هایی که بیان با آنها شکلات درست می‌کرد مینگریست. سرانجام گفت شما خیلی شبیه اون هستید. واقعا؟ راستش را بخواهید من هیچ شباهتی به ویان ندارم، اما بارها متوجه شدم که اکثر مردها آنچه مقابلشان است را با دقت نمی‌بینند. من با آن موهای بلند صاف، دامن مخمل قرمز، کفش‌های پاشنه بلند آنقدر مسحور کننده بودم که حتی یک کودک هم متوجه تفاوت من با ویان می شد. اما مردها احمق‌تر از آنن که متوجه این تفاوت‌ها شوند. از آخرین باری که ویان رو دیدین چه مدت گذشته؟ شانه‌اش را بالا انداخت و گفت مدت هاست ندیدمش. بیا از این شکلات بخور. کنار فنجانش یک ترافل گرد با پودر نارگیل که با دستور ویژه خودم درستش کرده بودم گذاشتم و علامت کاکتوس خدای سعادت را روی آن کشیدم که مهر سکوت را از زبانهای بسته می شکست. او شکلات را نخورد و بی هدف آن را در بشقابش می غلطاند. از این حرکت او چیزی دستگیرم شد، اما نتوانستم به وضوح تشخیصش بدهم. منتظر ماندم که حرفی بزند. همواره مردم به راحتی با من حرف می زند، اما او ترجیح داد سکوت کند، با ترافلش بازی کند و به خیابان تاریک چشم بدوزد. گفتم شما می خواهید در پاریس بمونی؟ شانه‌اش را بالا انداخت و گفت بستگی داره. نگاه استفهام آمیزی به او انداختم، اما او اعتنایی نکرد. گفتم بستگی به چی داره؟ بار دیگر شانه‌اش را بالا انداخت و گفت به این که از اینجا خسته میشم یا نه؟ بار دیگر فنجان قهوه‌اش را پر کردم. احتیاط او، احتیاطی که بیش از هر چیز به ترش‌رویی و بدخلقیش باید داشت، رفته رفته آزارم میداد. نیم ساعت از آمدن او به شکلات فروشی میگذشت. باید تا به حال همه چیز را درباره او میفهمیدم، مگر آنکه مهارت و استعدادم را از دست داده باشم. او تجسم شر و دردسر بود و از هیچ طریقی نمیتوانستم به درونش راه یابم. احساس ناشکیبایی فزاینده‌ای وجودم را در نوردید. چیزی در وجود آن مرد بود که باید از آن سر در میآوردم. آن را احساس میکردم، اما نمیدانستم آن چیست. آه لعنتی، تصاویری جلوی چشمم نقش بست. یک رودخانه، یک دستبند با تلسم نقره، یک گربه. نه، این تمام ماجرا نبود. رودخانه، قایق، آناک، روزت. گفتم شکلاتتون رو نخوردین، باید امتحانش کنین، یکی از بهترین شکلات های ماست. آه متاسفم. آن را برداشت. علامت کاکتوس در میان انگشتانش درخشیدن گرفت. ترافل را تا نزدیکی دهانش برد. لحظه ای مکث کرد. اخمی به چهرهش آورد. شاید بوی تند شکلات تیره نظرش را جلب کرده بود، یا بوی شبیه فریب و اغواگری به مشامش رسید. امتحانم کن، مرا بچش. او داشت بوی شکلات را امتحان می کرد که در روی پاشنه چرخید. راکس بیدرنگ شکلات را انداخت و ایستاد. زنگ به صدا در آمد. در باز شد. راکس گفت بیان. یکی خورد و خیره ماند. چهرش رنگ باخت. دستانش را به گونه ای تکان داد، گویی چیز وحشتناکی را از خود می راند. پشت سرش تیری مبهود و حیران ایستاده بود. شاید احساس می کرد اتفاق بدی افتاده است، اما مستحصل‌تر از آن بود که بداند چه شده. کنار ویان روزت و آناک دست در دست یکدیگر ایستاده بودند. چشمان روزت شیفته بود و چهره آناک ناگهان شکفت. و راکس. همه متأثر بودند. راکس و بچه‌ها و نگاه وحشت زده ویان. و حالا رنگ‌های راکس را دیدم که رفته رفته تبدیل به آبی کم رنگ می‌شد. او گفت متأسفم، می‌دونید از اینجا می‌گذشتم که قایقم. دانستم اون عادت ندارد دروغ بگوید، چون رنگ‌های روشنش تیره‌تر شدند و دستش را بیشتر در جیبش فرو برد. ویان مات‌شده به او می‌نگریست، بی آنکه حرکتی کند یا لبخندی به لب آورد. نقابی به چهرهش زده بود که از پس آن توانستم نگاهی اجمالی به رنگ‌های وحشی و سرکشش بیندازم. آنک جلو آمد و فریاد زد راکس. یخ فضا شکست و از تنش آن کاست. یان قدمی به جلو برداشت. لبخندی بر لبش نقش بست که بخشی از آن حاکی از ترس و بخش دیگر تظاهر به شادی بود، به همراه چیز دیگری که نتوانستم تشخیصش بدهم. چهرهش گل انداخت و با صدایی که از دیدار دوست قدیمی هیجان زده، هرچند رنگهایش چیزی غیر از این را می گفت بود و چشمان درخشان و مضطربی داشت، گفت تیری اون دوست قدیمی ماست. راکس از مارسلی و تری حرفش را ناتمام گذاشت. تری گفت از دیدنت خوشحالم راکس. باز هم دروغی دیگر. تنفر تری از این مرد، از این مزاحم، نامعقول و کاملا غریزی بود. چهره اون مانند بابا نوئل شکفته و گلگون بود. با اکراه دست داد. پس شما دوست یان هستی درسته؟ اما شغلتون با هم یکی نیست هست؟ راک سرش را به علامت نفی تکان داد. تری پوزخندی زد. نه، البته که نه. او سخت متأثر از جوانی راکس بود، اما در یک آن حسادتش فروکش کرد. این را از رنگهایش فهمیدم. رگهای آبی خاکستری که نشانه حسد است تبدیل به رضایت و خودپسندی قرمز فام شد. نوشیدنی میل داری رفیق؟ با چند لیوان نوشیدنی چطوری؟ پایین تر از اینجا یک کافه هست. راک سرش را تکان داد. نه، فقط شکلات داغ میخورم. متشکرم. تری نگاه تحقیرآمیزی به او افکن. او بی آنکه چشم از مهمان ناخوانده بردارد برای شکلات ریخت. شما دقیقا شغلتون چیه؟ راکس گفت. شغل خاصی ندارم. کار که میکنید مگه نه؟ بله. تری پوزخندی بر لب آورد و گفت. چه کاری؟ راکس شانه اش را بالا انداخت. فقط کار. حالا سردرگمی و حیرت تری حد و مرزی نمی شناخت. شما در قایق زندگی می کنید؟ راکس سرش را تکان داد. بعد به آناک، تنها کسی که از دیدن راکس خرسند بود، لبخند زد. در حالی که روزت همچنان با نگاهی مبهود و شیفته به او خیره بود. و حالا من آنچه را که قبلا از نگاهم پنهان مانده بود دیدم. چهره کوچک روزت هنوز شکل خاصی نداشت. اما رنگ‌های پدرش موهای قرمز و نگاه سبز خاکستری او را داشت و مانند او سرشتی درد سر آفرین داشت. البته هیچ کس جز من متوجه این موضوع نشد، حتی پدر ابلهش. حد زدم شاید به این دلیل که روزت هنوز از لحاظ جسمی و عقلی به قدر کافی رشد نکرده و راکس او را کوچکتر از سن واقعیش پنداشته، کنجکاو نشده بود. تری گفت چه مدت در پاریس میمونی؟ اینو به این دلیل میپرسم که ما به قدر کافی مرد قایق سوار اینجا داریم. او بار دیگر خندید. این بار کمی بلندتر. راکس با چهره ای بی اعتنا و عاری از احساس به او مینگریست. اگه دنبال کار میگردی میتونی در ساخت خونم به من کمک کنی. خونه من تو خیابون کرویکسه، یه خیابون پایین تر از اینجا. و با سرش به جهت خیابون اشاره کرد. خونه یه بزرگ و قشنگی اما نیاز به تعمیر داره. باید گچکاری بشه، کفش باید سرامیک بشه و دکوراسیونش باید به کل عوض بشه. امیدوارم بتونم تا سه هفته دیگر تعمیر خونه رو تموم کنم تا یان و بچه ها مجبور نشن که کریسمس رو اینجا بگذرونن. بعد دستش رو در شانه یان حلقه کرد و یان با بیمیلی شانه اش را کمی بالا انداخت. ما قراره با هم زندگی کنیم. راکس گفت تبریک میگم. تو ازدواج کردی؟ او سرش را به علامت نفی تکان داد. از چهره او نمیشد ردی از احساس را یافت. برقی در چشمانش سوسو میزد که شاید حاکی از خشمی لگام گسیخته بود. تیری گفت خب اگر تصمیم داری ازدواج کنی کافیه بیای پیش من. من میتونم برات خونه پیدا کنم. گوش کن. من باید برم. آنک اعتراض کرد. اما تو تازه اومدی. بعد نگاه خشمگینی به تری افکن. البته تری متوجه نشد. بیزاری او از راکس بیش از آن که منطقی باشد غریزی بود. او به این غریبه مظلوم بود. نه به این دلیل که حرف نمی زد. بلکه چون ظاهرش مشکوک بود. مگر ظاهرش چگونه بود؟ خودتان باید می دیدید. علتش لباسهای ارزان یا موهای بلند و ضعف او در برقراری ارتباط نبود. اشکال از خود او بود. او با چشم چپش به همه چیز نگاه میکرد. گویی در مسیری نادرست به دنبال چیزی میگشت. مثل مردی که کارت اعتباری یا حساب بانکی ندارد. اما یک گواهی نامه یا شناسنامه مسروقه یا حتی گذرنامه دارد که متعلق به کسی است که مدتها پیش مرده. یا کودک زنی را دزدیده یا ناپدید شده. بیان که ردی از خود بر جای بگذارد. اما همچنان دنبال ردی از او هستم. همانطور که گفتم بوی درد سر می آمد. صفحه 271 شنبه اول دسامبر.
اوه پسر سلام غریبه. او که الان در شکلات فروشی نشسته یه روز بعد از ظهر ناپدید شد. 4 سال تمام خبری از او نداشتیم. 4 سالی که جشن تولد و کریسمساشو بدون اسم و دیدار او گذروندیم و حالا راکس. دلم میخواست با غضب با اون حرف بزنم. واقعا عصبانی بودم اما صدام چنین اجازهی به من نمیداد. نامشو فریاد زدم. بلندتر از اون که فکرشو کنم. اون گفت نانو بزرگ شدی. در صداش ردی از غم و اندوه محشود بود. گویی ناراحت بود که بزرگ شدم. اما اون همون راکس قدیمی بود با موهای بلند. پوتینای براق و لباسای عجیب. طبق معمول. همونجوری دست عجیبش برده بود. اون هرگاه نمیخواست جایی بمونه این کارو میکرد. اما به من لبخند زد تا نشون بده تقصیر من نیست. گفتم من هنوز بزرگ نشدم. فقط 11 سالمه.
خب از نظر من 11 سال یعنی تو دیگه بزرگ شدی. اون غریبه کوچولو کیه؟
اون روزته.
روزه؟
بعد برایش دست تکان داد. اما روزه در جواب او دست تکان نداد یا علامتی هم نکشید. او به ندرت با غریبه گرم گرفت. فقط با اون چشمای بزرگ گربهش به راکس زل زده بود. حتی وقتی راکس نگاهش رو از اون میگره. تیری شکلات داغ برایش ریخت. راکس مثل سابق شکلات دوست داشت. اون شکلات داغی رو که با شکر قهوه‌ای و عرق نیشکر درست شده بود نوشید. در حالی که تیری درباره تجارت و شکلات فروشی و خونش حرف میزد. آه بله خونه. تیری میخواست خونش رو تعمیر کنه تا وقتی ما به اونجا میریم زیبا شده باشه. او در حضور راکس اینو به ما گفت. گفت که چطور میخواد اتاق خواب زیبایی برای من و روزت بسازه. تزینات خونه رو تغییر بده تا کریسمس خونه رو برای ما آماده کنه تا دختراش بتونن راحت اونجا زندگی کنه. اما او از گفتن این حرفا منظور خاصی داشت. او میخندید. اما نه با چشماش. درست مانند کانتال. وقتی درباره لباس و کفش ها و دستبندهای جدیدش حرف میزد و من ایستاده بودم فقط به حرفاش گوش میدادم. وقتی تیری ساکت شد راکس گفت
گوش کن. من میخوام از اینجا برم. فقط میخواستم شما رو ببینم و از حالتون با خبر بشم. من فقط از اینجا رد میشدم.
با خودم گفتم ای دروغ بود. تو کفشات تمیز کردی. شب کجا میمونی؟
تو قایقم.
خب منطقی بود. اون همیشه عاشق قایقش بود. به خاطر دارم یه بار در لانسکن قایقش آتیش گرفت. چهره اونو وقتی این اتفاق افتاد از یاد نمیبرم. مسلمه اگه برای به دست آوردن چیزی اونقدر زحمت بکشید و دوستش داشته باشید وقتی در شرف از دست دادنش هستید چهرهتون مانند اون میشه. گفتم کجا میری؟
رودخونه.
آه که او را به خنده انداخت. دلم میخواست قایقت را ببینم.
هنوزم دلت میخواد ببینیش؟
به قشنگی قایق قبلیته؟
بهتره خودت بیای ببینی و بعدش قضاوت کنی.
کی؟ او شانهش را بالا انداخت. مامان نگاه معناداری به من انداخت. هرگاه خشمگین میشد نگاهش این شکلی میشد. اون به راکس گفت متاسفم راکس. اگه قبل از این که بیای خبر میدادی من اینقدر هیجان زده نمیشدم.
من برات نامه نوشتم. یه کارت پستالم فرستادم.
اما چیزی به دست من نرسید.
آه.
احساس کردم اون حرف مامانو باور نمی کنه. می دونستم مامانم حرف اونو باور نکرده. راکس بدترین نامه نویس دنیاست. اون نامه نوشتن رو دوست داره اما به ندرت این کارو میکنه. دوست نداره تلفنی با کسی حرف بزنه. در عوض چیزای کوچکی میفرسته مثل برگ درخت بلوط در فصل بهار، صدف‌های دریایی یا کتاب که فقط گاهی همراه اونها نامه میفرسته. اما در اغلب موارد دریغ از یک کلام نامه. اون نگاهی به تری افکن.
باید برم.
بله، اون الان دوست داشت هر جایی باشه جز اینجا. همیشه به میل خودش رفتار میکرد. هیچگاه به کسی اجازه نمیداد به اون دستور بده.
اما برمیگردم.
تو دروغ میگی. من اونقدر دست اون عصبانی بودم که تقریبا صدای بلند با اون حرف میزدم. چرا برگشتی راکس؟ حالا که اونقدر زود داری میری اصلا چرا زحمت برگشتن رو به خودت دادی؟ من اینا رو در ذهنم به اون گفتم و با صدای سایم، مانند اولین روزی که خارج از شکلات فروشی زوزی رو دیدم و صحبت کردن با اون برایم دشوار بود. با خود گفتم ترسو، تو داری فرار میکنی. زوزی صدام رو شنید، نگام کرد، اما راکس دستش رو بیشتر در جیب شلوارش فرو برد و حتی وقتی در رو باز کرد تا بره دست تکون نداد و نگاهی به عقب ننداخت. تیری بلافاصله بعد از اون از مغازه بیرون رفت، مانند سگی که دنبال مزاحم میکنه. تیری تا به حال به راکس توهین نکرده بود، اما حتی فکر کردن به این موضوع منو به گریه میانداخت. بعد مامان خواست دنبال اون دو بیرون بره، اما سوزی مانعش شد. اون گفت من میرم، تو مانی و روزت اینجا منتظر بمون. و در دل شب غیبش زد. مامان گفت برو بالا نانا، منم میام پیشت. و ما به طبقه بالا رفتیم و منتظر موندیم. روزت خوابید. بعد صدای زوزی رو شنیدم. چند دقیقه بعد از اون مامان با گامهایی بسیار آهسته به طبقه بالا آمد تا ما رو بیدار نکنه. بعد من خوابم برد، اما چند دقیقه بعد صدای جیجی از کف اتاق مامان من از خواب پروند و فهمیدم که اون هنوز بیداره. از پنجره به خیابون تاریک نگاه میکنه، به صدای باد گوش میکنه و آرزو میکنه ما رو به حال خودمون بذارن.